همراهان عزیز و گرامی، سلام و درود فراوان. خداوند می فرماید افکار من افکار شما نیست و نه راه های من راه های شما. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راه های من نیز از راه های شما و افکار من از افکار شما بلندتر است. در قسمت قبلی مطالعه کردیم چگونه معذرت خواهی را به فرزندان خود بیاموزیم. زیرا از زبان کودکی باید یاد بگیریم تا در بزرگسالی دچار مشکل نشویم. نکاتی که باید به بچه ها بیاموزیم اول از همه این است: مسئولیت اعمال خودشان را بپذیرند و دوم این که کارهای شما در دیگران تأثیر می‌گذارد. امروز به مابقی نکاتی که بچه ها باید بدانند می‌پردازیم. نکاتی که بچه ها باید بدانند: 3. زندگی همیشه قانون دارد. گام سوم در آموزش معذرت خواهی به فرزندان این است که به آنان کمک کنیم بفهمند زندگی همیشه قانون دارد. مهمترین قانون همین قانون طلایی است. با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. اما قوانین بسیاری هست که بیشتر آنها برای داشتن زندگی خوب بس شدند. ما توپ فوتبال را به داخل خانه نمی اندازیم. این قانونی است که بیشتر پدر و مادرها به دلایل آشکار آن را وضع کردند. ما چیزی را که به ما تعلق ندارد بر نمی داریم. ما به دیگران دروغ نمی گوییم. بدون نگاه کردن به دو طرف خیابان از آن عبور نمی کنیم. کسی چیزی به ما می دهد یا کاری برای ما به انجام می رساند، از او تشکر می کنیم. هر روز از شنبه تا پنج شنبه به مدرسه می رویم مگر اینکه مریض باشیم. صدها قانون برای فرزندان هست. برخی از آنها را پدر و مادرها ساختند، بقیه را معلمان و پدر بزرگها و مادر بزرگها. این قوانین تقریبا همیشه برای کمک به داشتن دوران کودکی سالم کودک و فردی مسئول شدند وضع شدند. برای بزرگسالان قوانین بسیار بیشتری هست. برخی را خود افراد مشخص می کنند، مثل هفته ای 3 روز صبح ورزش می کنم تا 20 کیلو از وزنم کم شود. برخی را زن و شوهرها میان خودشان وضع می کنند، مثل برنامه های خود را با هم در میان بگذاریم. دیگر قوانین را دولت وضع می کند و بقیه را خدا. بدون قوانین زندگی هرج و مرج می شود. چه قوانینی و چرا؟ وقتی پدران و مادران برای فرزندان قانون وضع می کنند، پرسش مهم این باید باشد: آیا این قانون برای فرزند من خوب است؟ آیا تأثیر مثبتی در زندگی کودک دارد؟ در اینجا پرسش‌های عملی هست که وقتی می‌خواهید درباره قانون خاصی تصمیم بگیرید، باید بپرسید. 1. آیا این قانون فرزند را از خطر یا نابودی حفظ می‌کند؟ 2. آیا این قانون به فرزند رفتارهای مثبت یاد می‌دهد؟ صداقت، سخت کوشی، مهربانی، مشارکت و موارد دیگر. 3. آیا این قانون از دارایی او محافظت می کند؟ 4. آیا این قانون مسئولیت پذیری را به کودک یاد می دهد؟ 5. آیا این قانون رفتار خوب را به کودک یاد می دهد؟ در پاسخ به این پرسش ها می توانیم قوانین سالمی برای خانواده وضع کنیم. اینها مسائلی هستند که ما پدر و مادرها نگرانشان هستیم. می‌خواهیم فرزندان خود را از خطر حفظ کنیم. نمی‌خواهیم فرزند ما در خیابان تصادف کند. نمی‌خواهیم به مواد مخدر معتاد شود. می‌خواهیم رفتارهای شخصیتی مثبتی به او یاد بدهیم. می‌خواهیم فرزندان به دارایی دیگران احترام بگذارند. بنابراین قانونی برای بازی نکردن بیسبال در حیات خلوت وضع می کنیم که مانع شکستن شیشه های همسایه ها می شود. می خواهیم یاد بگیرند از اموال و دارایی خود مراقبت کنند. بنابراین قوانینی درباره قرار دادن دوچرخه در انبار وضع می کنیم. می خواهیم فرزندانمان افرادی مسئول باشند. می دانیم که باید این را در کودکی یاد بگیرند. بنابراین فرزند را ملزم می کنیم رخت خوابش را مرتب کند یا اتاقش را جارو برقی بکشد. و درباره رفتارهای خوب چه؟ جالب توجه است که مدیرعامل‌های شرکت‌های جدید مربی آموزش آداب معاشرت و مشاور استخدام می کنند. چون وقار شخصیت اجتماعی کارمندان از روی خامی و خشونت مشخص می شود. من معتقدم که این فقدان آموزش اخلاق در منزل است. اگر پدر و مادری معتقدند که لطفاً و متشکرم بهتر از یالا و زود باش است، پس قواعدی مربوط به چنین اخلاقهایی در منزل وجود خواهد داشت. وقتی پدر و مادرها در مورد قانونی به توافق می رسند، لازم است که کل خانواده از آن آگاه شوند. قواعد ناگفته قوانین ناعادلانه است. نمی توان از کودک انتظار داشت طبق معیارهای زندگی کند که از آنها بی اطلاع است. پدر و مادر مسئولند که مطمئن شوند بچه ها قوانین را درک می کنند. وقتی بچه ها بزرگتر می شوند، باید بدانند چرا پدر مادرشان چنین قوانینی را مشخص کردند. اگر فرزندان احساس کنند پدر مادرشان دوستشان دارند، به طور معمول از ارزش این قوانین قدردانی می کنند. قوانین را می توان تغییر داد. قوانین خانوادگی خوب را می توان تغییر داد. اگر بدانید که قانون خاصی به جای اینکه مفید باشد زیان‌آور است، باید آن را تغییر دهید. در خانواده ما قانون آواز خواندن سر میز شام ممنوع شروع کردیم. خیلی سریع فهمیدیم که این قانون حاصل قوانین اجداد ماست و با نظر امروزی ما هماهنگ نیست. همسرم موسیقی‌دان است و من به موسیقی علاقه‌مندم. با توجه به این ویژگی‌ها سریع نتیجه گرفتیم که باید آن قانون را برداریم و هر کس سر میز شام آهنگ خوبی بخواند ما از او استقبال می‌کنیم. و اگر قانونی شکسته شود؟ شکستن این قوانین پیامدهایی دارد. با دیدن تابلوی ریختن زباله $100 جریمه دارد، کاغذ شکلاتم را برداشتم و آن را زیر کفی خود رو گذاشتم. من $100 نداشتم که برای این اشتباه بپردازم. زباله هایی که در طول بزرگراه‌ها دیده می شوند، گواه بر این امر است که همه از این قانون اطاعت نمی کنند. همیشه عواقب هر کاری به ما انگیزه اطاعت نمی دهند. من با داشتن چشمانی زیبا پرست، همیشه از رانندگی در بزرگراه‌هایی که آری از قوطی خالی، کیسه زباله و بطری‌های پلاستیکی بودند لذت بردم. بنابراین قدر زیبایی را دانستن به من انگیزه می‌دهد که آشغال شکلاتم را نگه دارم. اما باید بپذیرم که آگاهی از جریمه $100 هم انگیزه زباله نریختن مرا تقویت کرد. زیر پا گذاشتن قوانین مدنی به طور معمول پیامدهای منفی دارد یکی از مشکلات جامعه ما در سالهای اخیر این است که عواقب انجام دادن کارهای اشتباه در طی اجرای قانون و در طی رعایت سلسله مراتب قانونی به تأخیر می‌افتد و در بسیاری اوقات این عواقب زیاد شدید و جدی نیست. من معتقدم که این امر به افزایش گمراهی شهری در طی 25 سال گذشته مربوط می شود. داشتن انگیزه برای اطاعت از قوانین شهر به پیامدهای دقیق و سری نیاز دارد. در خانواده این اصل یکسان است. اطاعت را با مشاهده پیامدهای نافرمانی یاد می گیرند. آموزش مؤثر اطاعت به مشاهده عواقب نافرمانی نیاز دارد. مواردی که موجبات ناراحتی قانون شکن را فراهم می کند، فرزندی که باید پول لامپی را که شکسته است بپردازد، دیگر توپ فوتبال را به داخل منزل پرتاب نمی کند. عواقب قانون شکنی باید تا حد امکان با قانون هماهنگ باشد. برای مثال، اگر نوجوانی با سرعت رانندگی کند، یک هفته از رانندگی کردن محروم می شود. اگر دوباره تخلف کند، دو هفته از رانندگی محروم می شود. خوب است هنگام وضع قوانین خانوادگی، عواقب زیر پا گذاشتن آنها را در خانواده تعیین و درباره آنها بحث شود. مزیت این کار این است که کودک از قبل می داند چه عواقبی در انتظار اوست. تعیین عواقب قانون شکنی پیش از زیر پا گذاشتن قانون نتایج و عواقب منطقی در اختیار شما می گذارد. قوانین را اعمال کنید. وقتی قانون به طور دقیق مشخص و پیامدهای بدرفتاری ابلاغ شدن، مسئولیت پدر و مادر این است که به فرزند اطمینان دهند اگر قوانین را زیر پا بگذارد، عواقب آن را خواهد دید. اگر یک روز پدر و مادر در مورد رفتاری سهل می گیرند و روز دیگر به همان رفتار بچه سخت می گیرند، این پدر و مادر فرزندی نافرمان پرورش می دهند. تربیت متناقض معمول ترین تله برای پدران و مادرانی است که می کوشند فرزندان مسئول پرورش دهند. باید پیامد آن را سریع پس از نافرمانی کردن بچه ها تحمل کنند. همیشه تربیت باید با عشق و قاطعیت انجام شود. وقتی پیامد بدرفتاری را از پیش مشخص می کنید، سبب می شود که در آن لحظه تحت تسلط احساسات خود قرار نگیرید. اگر از قبل بر نتایج کاری توافق کرده اید، مسئولیت شما این است که ببینید آن پیامدها چطور اعمال می شوند. مجبور نیستید مشخص کنید چه کاری انجام شود. فقط باید از همان قانونی که بر آن توافق کرده اید پیروی کنید. به خاطر احساساتی شدن نباید فریاد بکشید و فرزندتان را کتک بزنید، چون عواقب بدرفتاری را از قبل برای فرزندانتان مشخص کرده اید. تربیت همیشه باید با روحیه عاشقانه پدران و مادران مسلط بر احساسات خود انجام شود. آن هم نه با جیغ و فریاد، بلکه با همدردی، با درد و ناراحتی کودک. باید فرزند بداند که پدر و مادر نیز از اینکه او در بازی بزرگ شرکت نمی کند متاسف می شوند. اما واقعیت زندگی همین است. وقتی کسی نافرمانی می کند، دیگران به ناگزیر به عواقب آن دچار می شوند. با رنج کشیدن است که فرزندان فرمانبرداری و اطاعت را می آموزند. و به وسیله ثبات و پشتکار است که پدر و مادر حق مورد احترام بودن را کسب می کنند. چند نکته در آموزش معذرت خواهی به فرزند مهمتر از وضع قوانین شفاف و معنادار است. اینکه پیامدهای شکستن قوانین حتما اجرا شود. این فرایند در ذهن بچه ایجاد می شود که شکستن آن قوانین چه پیامدهایی دارد و نیز این امر که من مسئول اعمال و گفتار خود هستم که وقتی از این قوانین پیروی کنم سود میبرم و وقتی از این قوانین را زیر پا میگذارم از عواقب آن ضربه میخورم. این حسی از اخلاقیات ایجاد میکند. برخی موارد درست هستند و برخی اشتباه. وقتی کار را درست انجام میدهیم نتایج درست به دست میآوریم. وقتی کار اشتباهی انجام میدهیم نتایج منفی میگیریم. این معنا از اخلاقیات است که به فرزند کمک میکند نیاز به معذرت خواهی را درک کنند. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه میکنیم و اینک با هم دعا میکنیم. ای پدر آسمانی، تو مرهمی بر تمامی دردها و رنجهای فرزندانت و شفا دهنده همه بیماران، چرا که تو طبیب اعظم هستی و آرامی جانهای خسته ما. حقیقتاً ما را با قوت عظمتت در بر بگیر و شادی و آرامش روح پاکت را در دلهای ما بریز. آمین. در نام پرجلال عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.